ساعت 10 بامداد، این صدای رادیو فرداست. اسرائیل اعلام کرد سرباز ناپدید شدهش کشته شده است. ارتش اوکراین دو شهر مهم را در شرق این کشور از جدایی طلبان بازپس گرفت. نمایندگان خواستار استیضاح وزیر علوم شرط انصراف خود را اخراج دوباره دانشجویان ستاره‌دار عنوان کردند. روز بخیر، بنیامین صدر هستم با مهمترین خبرهای ایران و جهان. ارتش اسرائیل بامداد امروز یک شنبه اعلام کرد سرباز 23 ساله‌اش به نام هادار گلدین در جریان درگیری‌های غزه کشته شده است. پیش از این گمان می‌رفت که این سرباز به دست شبه نظامیان حماس در نوار غزه اسیر شده باشند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه شنبه اعلام کرد عملیات در غزه تا زمانی که ضروری باشد ادامه خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو گفت در صورت ادامه پرتاب راکت‌ها از غزه حماس تاوانی طاقت فرسا خواهد پرداخت. دولت اوکراین اعلام کرد که نیروهای ارتش موفق شدند دو شهر مهم در شرق این کشور را از جدایی طلبان هوادار روسیه بازپس بگیرند. به گفته سخنگوی شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، با تصرف این دو شهر ارتباط مرکز اصلی شورشیان با یکدیگر قطع شده است. این مقام امنیتی همچنین گفت که گزارش‌هایی از تجمع نیروهای روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین دریافت شده است. به گفته یک نماینده مجلس در ایران، استیضاح کنندگان وزیر علوم برای انصراف از استیضاح دو شرط را مطرح کردند. ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس این دو شرط را اخراج دوباره دانشجویان ستاره‌داری که به تحصیل بازگشتند و برکناری مدیران مرتبط با اعتراض‌های پس از انتخابات 1388 عنوان کرده است. طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری اوایل تیر ماه با امضای بیش از 50 نماینده در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت، اما در پی برگزاری نشستی بین آقای فرجی دانا و امضا کنندگان این طرح استیضاح به تعویق افتاد. اسرائیل روز شنبه از فرستادن نماینده به مذاکرات قاهره درباره آتش‌بس خودداری کرد. حماس هم که ابتدا موافقت خود را برای اعزام نماینده به قاهره اعلام کرده بود، پس از سخنان نخست وزیر اسرائیل گفت که به مقاومت ادامه خواهد داد. با این حال خبرگزاری ها گزارش کردند که هیئتی فلسطینی روز شنبه از کرانه باختری راهی قاهره می شود. اما در حالی که بمباران نوار غزه از سوی ارتش اسرائیل با شدت بیش از پیش ادامه دارد و حماس هم دست از موشک پراکنی به سوی اسرائیل بر نمی دارد، کنگره آمریکا شبانگاه جمعه پرداخت یک کمک 225 میلیون دلاری برای تأمین هزینه سیستم ضد موشکی گنبد آهنین در اسرائیل را تصویب کرد. بیشتر بشنوید در گزارش فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری های رویترز و فرانسه، کنگره آمریکا پیش از آغاز تعطیلات تابستانی خود این کمک را با 395 رأی مثبت و 8 رأی منفی تصویب کرد. این مصوبه پس از توشیح از سوی رئیس جمهوری قدرت اجرایی خواهد داشت. قرار است این کمک صرف خرید موشک‌هایی شود که در چارچوب سیستم دفاعی گنبد آهنین راکت‌های پرتاب شده از سوی حماس به حریم فضایی اسرائیل را شکار و در آسمان منفجر می‌کند. به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل، سیستم دفاعی گنبد آهنین در حد 90% دقیق بوده است. آقای اوباما روز جمعه بار دیگر بر تعهد آمریکا برای کمک به اسرائیل تاکید کرد و گفت گنبد آهنین نمونه مشخصی از کمک آمریکا به اسرائیل برای دفاع از شهروندان خود است. محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فلوریدای آمریکا، درباره مصوبه کنگره آمریکا برای کمک 225 میلیون دلاری به اسرائیل به رادیو فردا میگوید:
تصویب کمک مالی 225 میلیون دلاری برای گنبد آهنی نباید باعث تعجب کسی بشه. من شکی ندارم که پرزیدنت اوباما این لایحه رو امضا خواهد کرد و اگر هم کمک‌های دیگری رو دولت اسرائیل تقاضا بکنه، این کمک‌ها هم به اسرائیل داده خواهد شد. اما این تصویب رو باید در چارچوب دو تنشی که بین دولت اوباما و دولت آقای نتانیاهو به وجود اومده مورد توجه ما قرار بدیم. آمریکا امروز پرقدرت‌ترین حامی و متحد اسرائیل اسرائیل و اعلام کرده که اسرائیل حق داشته از خود دفاع بکنه و به غزه حمله بکنه. دو مسئله باعث این تنش شده. یکی این که دولت اوباما معتقده که اسرائیل باید سعی بیشتری می‌کرده که تعداد کشته شدگان بی‌گناه و غیر نظامی کمتر می‌شده. مسئله دومم که تنش ایجاد کرده رول آقای کری برای امضا کردن آتش‌بس. نامه‌های اسرائیلی از چپ گرفته تا راست حمله‌های خیلی جدی شخصی به آقای کری کردن و ایشون رو متهم کردن که برای اینکه یک آتش‌بسی رو به وجود بیاره یه مقداری ملایمت نشون داده در رابطه با حماس و سعی کرده که ترکیه و قطر رو هم به عنوان میانجی وارد این مذاکرات بکنه. اما من نکته‌ای که می‌خوام بهش اشاره کنم اینه که این تنش‌هایی که به خاطر اختلافات تاکتیکی به وجود اومده و به نظر من هیچ تأثیری در رابطه بسیار بسیار نزدیکی که بین آمریکا و اسرائیل هست نخواهد گذاشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه هم دولت آمریکا به یک درخواست اسرائیل برای دریافت گلوله‌های توپ پاسخ مثبت داده بود. روز جمعه آتش بسی که قرار بود 72 ساعت طول بکشد تنها یک ساعت و نیم بیشتر دوام نیاورد و اسرائیل و حماس حملات متقابل را از سر گرفتند. حماس و اسرائیل متقابلا یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند. در این میان روبوده و یا مفقود شدن یک افسر اسرائیلی هم آتش جنگ را شعله ورتر ساخته است. در حالی که دبیرکل سازمان ملل و همچنین رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزادی فوری افسر روبوده شده اسرائیلی شدند، گروه حماس می گوید وی احتمالا کشته شده است. شاخه نظامی حماس در بیانیه‌ای که بامداد شنبه منتشر شد اعلام کرد از سرنوشت این افسر خبری ندارد و تماسش با گروهی که عملیات کمین را در جنوب نوار غزه انجام داده قطع شده و احتمالاً آنها به همراه سرباز اسرائیلی در بمباران کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از حماس خواست که چنانچه واقعا خواستار دستیابی به راه حلی جدی است، سرباز اسرائیلی را هر چه زودتر و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند.
If they are serious about trying to resolve this situation, that soldier needs to be unconditionally released as soon as possible.
در این میان و به گزارش خبرگزاری ها شمار قربانیان غیر نظامی حملات اسرائیل به نوار غزه به حدود 1700 تن رسیده است که در میان آنان شمار زیادی کودک و نوجوان دیده می شود. از آغاز جنگ در نوار غزه که وارد 26مین روز خود می شود بیش از 60 سرباز و یک غیر نظامی اسرائیلی هم کشته شدند.
بله، با این گزارش چند پیام خواهیم شنید از شما همراهان گرامی رادیو فردا.
این جریان حماس و اسرائیل رو حماس شروع کرد. تمام شهرهای اسرائیل رو گرفت زیر رگبار، بارانی از موشک بدون اخطار قبلی که جزء قوانین بین الملله. بعد تازه غیر نظامی ها اصلا حمله بهشون نمیشه که کرد. اسرائیل فقط شانس آوردیم همه ما در خاورمیانه که این سیستم دفاع ضد موشکی گنبد آهنین رو داشت.
اسرائیل بود که به هر بهونه میخواست یک جوری خودش نشون بده. حماس هم که جرأتی نمیکنه و این اسرائیل دیگه که حمله کرده. واقعیت داشتن این بس صحبت کنیم.
اسرائیل داره به همان گونه حماس را تنبیه میکنه که حزب الله لبنان را در تابستان سال 2006 تنبیه کرد. از 8 سال قبل به این طرف حزب الله شهامت شلیک گلوله‌ای به خاک اسرائیل را نداشته و معنی واقعی بازی با دم شیر را حالا فهمید.
آقا این دولت اسرائیل اصلا هیچ مشروعیتی نداره، در مقابل حماس هم نمیتونه هیچ کاری بکنه. یعنی هزاران بارم بازم به جنگه هیچ فایده‌ای به حالش نداره. پس بهتره که کنار بیاد با این قضیه. بالاخره اونم حق زندگی دارن دیگه.
یک انسان با شرف و با وجدان هنگام قضاوت باید تعصبات مذهبی، شخصی و تعلقات سیاسی خودشو کنار بذاره و کاملا بی‌طرفانه قضاوت کنه. آنچه در غزه میذاره حقیقتا قلب انسان رو به درد میاره. هیچ انسانی که دارای یک سر و سوزن احساس باشه نمیتونه از کنار این فجایع بگذره و متأثر نشه. اما باید ساکنین غزه رو هم مقصر دونست در جایی. اونها همون اشتباهی رو کردن که ما مردم ایران کردیم. ما سال 57 با هلهله و فریاد و شادی کشورمون رو دو دستی تقدیم خمینی کردیم و میبینیم که در 35-6 سال چه به روز ما آوردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
یادآور میشوم که نظرات شما در واقع بازتاب، ما بازتاب دهنده نظرات شما عزیزان هستیم و در اینجا مروری خواهیم داشت بر روزنامه‌های صبح ایران، کاری از همکارم شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش امروز نوشته که امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر علوم شرط گذاشتن که ایشون، یعنی آقای رضا فرجی دانایی، باید دانشجویان ستاره‌داری رو که به دانشگاه ها برگردنده اخراج کنه یا اینکه خودش استیضاح خواهد شد. عکس یک این روزنامه آقای مهدی هاشمی است، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، که به نوشته روزنامه اعتماد روز گذشته بعد از 5 سال کیفرخواست 130 صفحه‌ای او قرائت شد و محاکمه مهدی هاشمی هم آغاز.
روزنامه شهروند امروز و تیتر یکش.
روزنامه شهروند امروز در تیتر یک گزارش داده که وضعیت قرمز در اصفهان و کرمان هست به لحاظ آبی و تنش آبی در تهران هم وارد مرحله بحرانی شده. یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه شهروند رشد ثروت در آسمان ایران هست، کاهش تحریم ها و حوادثی که در اوکراین و عراق رخ داده به نوشته این روزنامه مسیر هوایی ایران رو پر رونق کرده. اما عکس یک این روزنامه گزارشی است درباره کودکانی که در روستاهای مریوان بر اثر انفجار مین زخمی شدن، آسیب دیدن و حتی چند نفرشون پاهایشون رو از دست دادن و برخی هم جانشون رو، که در این عکس یک دختر و چند کودک دیگر دیده میشه که از جمله دختر اول پای خودش رو در این انفجار مین از دست داده.
خب اگه فرصت شد در مورد همین کودکانی که خودشون رو به هر حال تصویرشون رو میبینیم ازشون در میدانهای مین از دست دادن ازشون رو توی بخش دوم بیشتر صحبت بکنیم اگر فرصت شد. بریم سراغ روزنامه شرق.
روزنامه شرق در تیتر یک گفتگوی منتشر کرده با مرتضی حاجی از نزدیکان محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات و ایشون نکاتی رو درباره ممنوع الخروجی آقای محمد خاتمی بیان کرده، از جمله اینکه گفته موقعی که آقای خاتمی قصد داشت در مراسم تشییع نلسون ماندلا شرکت کنه به طور ضمنی حکم ممنوع الخروجی هم به او ابلاغ شده. عکس یک روزنامه شرق اصغر فرهادی رو نشون میده، کارگردان سینمای ایران و چهره شناخته شده جهانی، که در حال اهدای خون هست برای غزه.
روزنامه آرمان امروز یکی از تیترها 6 کشتی نفتکش در اختیار بابک زنجانی بود. روزنامه آرمان امروز چه تیترهای دیگه ای داره؟
یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه آرمان امروز پرونده جنجالی هست که منظورش هم پرونده آقای مهدی هاشمی هست. بنوشته این روزنامه به زنگاه تاریخی و نهایی خودش رسیده. خانم معصومه ابتکار بنوشته روزنامه آرمان گفته که تفکیک جنسیتی راه حل اسلامی کردن جامعه نیست. و البته روزنامه آرمان عکس یکی خودش رو به کاریکاتورها و عکس‌های اختصاص داده که در 3 هفته گذشته درباره غزه منتشر کرده و پاسخ داده به اتهاماتی که روزنامه‌ها و رسانه‌های اصولگرا به این روزنامه وارد کرده بودن.
روزنامه آفتابی یزد چه خبرهایی داره؟
روزنامه آفتابی یزد در عکس یکی خودش که آقای اصغر فرهادی رو در حال اهدای خون نشون میده، اما تیتر جالبی انتخاب کرده، نوشته فرهادی سوپرمن سینما و بدمن سیما یا تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی هست. این روزنامه در این حال گزارشی هم منتشر کرده درباره کیفرخواست بیش از 100 صفحه‌ای مهدی هاشمی رفسنجانی و یک گزارش هم داره درباره احیای برنامه‌های تلویزیونی مشابه برنامه هویت که سازنده اون آقای سعید امامی بود.
من تو این فاصله یه نگاه کوتاهی به روزنامه جوان انداختم. توی صفحه اولش نوشته 70,000 پزشک عمومی مالیات نمیدند. عکس یک این روزنامه در مورد چی است؟
عکس یک روزنامه جوان تولد 4 قلویی هست در غزه، که این روزنامه نوشته که غزه برای محو صهیونیست‌ها زندگی می‌زاید و گزارشی در این باره منتشر کرده. تیتر یک روزنامه جوان هم گزارشی در این باره که بنوشته این روزنامه اسرائیل به دنبال توقف یک جانبه جنگ غزه است.
شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با رضا ولی‌زاده مروری داشت بر مهمترین عنوان‌های روزنامه‌های صبح ایران. در اینجا به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همراه رادیو فردا بمانید.